ناظرهای انتخاباتی شاهد این باشی که مثلا آقای
یه تعهدات شاز بدن،
نه آقای ایکس بگه که آقا من میرم با آمریکا میشینم فلان میکنم، یا آقای ایگرگ بگه الا بلا من تمام درهای مذاکره سیاست خارجی رو میبندم. نه خیر، هر کس هم این حرفو زد، مردم بدونن که حرف دروغی و کذبی رو میگه، چون دیگه در واقع نفر اول کشور ما که ولایت فقیه هست و رهبر انقلاب هست، دیگه صریح‌تر از این میخواستن بگن که آقا سیاست خارجی در جمهوری اسلامی یک مسئله بالادستی است و ربطی هم به وزارت خارجه نداره، حتما وزارت خارجه هم درش دخیل هستش. بنابراین این رو میخوام بگم، ولی این یک بخشه، اما در روش حتما تفاوت وجود داره.
اینو یکم بیشتر باز بکنید.
یعنی چی؟
این وقتی مطرح میشه، وقتی مثلا چیزی مثل برجام در واقع مصوب میشه، میشه قانون، این خیلی ها میگن خب برجام یک مسئله فرادستگاهیه و بالادستیه. خب این یکم اینجا شاید بر بعضی تناقض باشه، اینو اگه یکم بیشتر توضیح بدید.
ببینید مثلا اصلا به شما اینو بگم که اگر حاکمیت در جمهوری اسلامی، حاکمیت به معنای استیت، مخالف برجام بود، شما شک نکنیم برجام تصویب نمیشه. اینو من نمیگم، همه میگن. خب شما میبینید که بعد از تصویب برجام از آقای جلیلی تا آقای قالیباف همه آمدن گفتن که این یک دستاورد بود و در موردش هم صحبت کردن، خب تا مقام های نظامی. یعنی چون این خواست حاکمیت و خروجی تصمیم در واقع استیت جمهوری اسلامی بود. این یک نکته. اما اینکه این چجور اجرا شد، ما کجا باید سفتر وای میستادیم، کجا باید به شرق نزدیک میشدیم، کجا باید از غرب دورتر میشدیم، کجا نباید محافظه کاری میکردیم، کجا باید یکمی پرقدرت‌تر، تو اجرا حتما ایراد بوده. یعنی اینو من فقط نمیگم، خیلی ها میگن. مثلا اون وقتی که ما با در واقع این یک مسئله معروفی است، اون وقتی که ما با غرب در حال مذاکره بودیم درباره برجام و در واقع به نتایجی هم رسیده بودیم، حتما راه درستش این بود که ما خودمون رو به شرق هم نزدیک میکردیم.
حالا من به شرق برسم چون سوال دارم. الان آقای دکتر سید محمد مرندی با ما هست. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
خوب هستید آقای دکتر؟ همراه همیشگی ما هستن در گفتگوی سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم آقای دکتر.
من عرض بکنم خدمت شما که بنده سید محمد رضا مرندی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، آقای دکتر عرضم به حضورتون که چرا نتیجه انتخابات 1400 در منطقه و حوزه بین الملل داره اهمیت هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میگوین نتیجه انتخابات همیشه مهم هست، هم از جهت داخلی هم از جهت خارجی و بین الملل و منطقه‌ای. از جهت داخلی خب این هستش که مشروعیت، حالا مشروعیت به معنی جامعه شناختیش، مشروعیت نظام سیاسی رو افزایش میده، توان مدیریتی اون کسی که مسئولیت کشور رو میپذیره موقعی که با رأی بالایی باشه افزایش میده، و به حال ابعاد دیگه‌ای داره که چون مورد سوال شما این نیست من به اون نمیپردازم. اما در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای مثلا اون باز اتفاقی که میفته مشروعیت خارجی یک نظام سیاسی در بیان عناصر دولت یا همون استیت گفته میشه که مثلا سرزمین و جمعیت و حکومت و حاکمیت یکی هم شناسایی است. حالا این در بعد داخلی میشه مشروعیت، در بعد خارجی میشه شناسایی، یعنی اینکه یک نظام سیاسی رو چقدر در عرصه بین‌الملل به رسمیت بشناسن و روش حساب بکنن. امروزه مهمترین عنصر شناسایی یک نظام سیاسی اون سرمایه اجتماعی است که اون نظام سیاسی در داخل دارد و اون مقدار رأی است که اون نظام سیاسی دارد و میزان مردمی بودن اون نظام سیاسی است. اگر اون یک نظام سیاسی بتونه این سرمایه رو به دست بیاره، در مناسبات تجاریش، سیاسیش، نظامیش، اقتصادیش کاملا این نمود پیدا میکنه. و در طول این 40 سال بعد از انقلاب هم مهمترین عاملی که نظام جمهوری اسلامی رو در حقیقت در دنیا مطرح کرده بحث اقتصادی و نظامی و اینها نبوده، در کنار بحث فرهنگی که این هم بحث فرهنگی هست، بحث همین مشروعیت سیاسی و مردمی بودن نظام سیاسی که حالا یکی از نمودهای مهمش همین انتخابات هست بوده، که هر بار شما میبینید که برخورد کشورهای دیگر، چه اونهایی که مثلا در مثلا رویکردهای مخاصمانه با ما دارن، چه اونهایی که جزء دوستای ما محسوب میشن، بعد از انتخابات ها اگر ما انتخاباتمون پرشور باشه، رفتارشون نسبت به قبلش یا اگر حساب با بحران مواجه باشه رفتارشون کاملا تغییر پیدا میکنه. چنانچه شما در سال 88 میبینید ابتدایی که مشارکت 85% رو دیدن، حتی اون پیامی که آقای اوباما برای رهبری فرستاد مطرح شد، بعدش که اون اختشاشات به وجود اومد، به صلاح شما میبینید که اون تحریم ها هم پشت سر اون اومد.
یعنی دشمن یه تصوری کرد که احتمالاً این ساختار حکومتی پشتوانه مردمی ندارد و میتواند تحریم ها رو اینجا تشدید بکنه.
بله همینطور است.
خب خیلی ممنون جناب آقای دکتر محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. من پوزش هم میخوام.
من
گفتم دکتر مرندی دیگه اسم کوچیکتون رو نگفتم. من عذرخواهی میکنم. انشالله در روزهای آینده هم همراه ما باشید در گفتگوی سیاسی. ارادت یا علی، خدا نگهدار. خب آقای دکتر صادقی، در رابطه با مسائل سیاست خارجی دولت بعد هم صحبت بکنیم. چه مسائلی میتونه جایگاه مهمی در دولت 13 داشته باشه تو حوزه سیاست خارجی و اساسا کجاها بر زمین مانده، چه مسائلی بر زمین مانده که میتوانیم در دولت 13 به اونها بپردازیم و اونها رو در واقع مسائلی که لاینحل مونده و از اون طریق میتونیم امکانها و فرصتهای خوبی رو برای کشورمون فراهم بکنیم؟
ببینید، وقتی که در ابتدای دولت آقای روحانی مسئله هسته‌ای و پرونده هسته‌ای که حالا اسمش پرونده هسته‌ای هست از شورای امنیت منتقل شد به وزارت خارجه، خب چون میدونیم قبلش دست شورای امنیت بود، آقای روحانی یه دوره دنبال میکردن، بعد آقای لاریجانی دنبال کردن، بعد آقای دکتر جلیلی دنبال کردن، اما خب بعد که آقای روحانی پیروز انتخابات شدن رهبری تصمیم گرفتن.
من داخل پرانتز بگم، حالا نظر کارشناسی شما چیه؟ تو شورای امنیت باید این پرونده دنبال بشه یا تو وزارت خارجه؟
عرض میکنم مسئله نیست که حالا حل بشه، این رو هم اولش بگم. بعد که آمد در وزارت خارجه، به جهت اینکه آقای ظریف رو گذاشته بودن آنجا و گفتن که ظریف بره دنبال بکنه آقای دکتر ظریف، خب خیلی از سالها، یعنی در واقع تمام عمر دولت آقای روحانی به برجام گذشت. حالا خیلی ها نقد میکنن، میگن کار غلطیه آقای دکتر روحانی، میگن چاره غیر از این نداشتیم، نمیدونم دال مرکزی دولت شد سیاست خارجی. یعنی ما اگر مثلا دولت آقای خاتمی رو یک دولت مثلا که نگاه بیشتری به بحث توسعه سیاسی داشت بدونیم، اگر دولت آقای مثلا احمدی نژاد رو یک نگاه مثلا حالا بحث عدالت یه موقعی مطرح بود دیگه اواخرش معنا نداشت، یا حالا در دولت آقای روحانی میشه گفت دال اصلی سیاست خارجی بود. بعضیا معتقدن چاره ای نداشت، خودش هم همینو میگه، خودشون هم همینو میگن. بعضیا معتقدن که نه، میتوانست مسائل دیگر رو هم بهش توجه بکنه. ما شما هم سوال خوبی کردید، این که الان باید چه اتفاقی بیفته. حتما تصمیم گیر رهبر انقلاب هستن، اما طبیعی است که اگر دولت بعدی هم بخواد خودش رو درگیر مذاکره بکنه، این چیزیست که غربی ها و لابد شرقی ها هم بدشون نمیاد که جمهوری اسلامی همچنان درگیر این مذاکره و بالاخره تحریم برمیدارن، اینو برمیدارن، اونو برمیدارن، میگن نفتتون رو بفروشید، بعد بانکو باز نمیکنن، خود نمیذارن بفروشید، میگن برین با فلان شرکت ها کار بکنیم، میریم کار بکنیم، اونا خودشون با اون شرکت زمین میزنن، میگن مذاکره. این کار بازیایی است که در تمام این سالا کردن، مسئله شون هم با ما تموم نمیشه. یعنی مسئله شون فقط از سی ام نیست، اینو بارها هم گفتیم، مسئله اصلیشون منطقه است، مسئله بعدیشون موشک هاست،
حقوق بشر.
آره اصلا شما مثلا قدرت موشک رو امروز میبینید دیگه، یعنی وقتی که سنگ تبدیل به موشک شد توی فلسطین عزیز دیدین چه اتفاقی افتاده دیگه، اون گنبد مسخره آهنین صهیونیست‌ها هم دیدین چه اتفاقی براش افتاده، یه دونش هم نتونست بگیره درست حسابی. بنابراین میخوام به شما بگم که اگر دولت بعدی درگیر سیاست خارجی بشه، حتما کار غلطی کرده. سیاست خارجی
باید درگیر نشه؟
نه، یه بخشی از کارش باشه. مگه مثلا فقط دولت باید سیاست خارجی رو بره حل بکنه؟ یعنی شما نگاه بکنید در دولت آقای روحانی.
خب خیلی الان از شنونده‌های ما شاید براشون این سوال بشه. خب ما الان مذاکرات ما در وین داره اتفاق میفته و خب یه بخشی شاید مثلا بکشه برای دولت بعدی، یعنی تصمیم گیری
نشه. این مسئله حاکمیتی است، نباید مسئله دولتی بشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم آقای ایکس بشه آقای رئیس جمهور. هر کدوم از این 3-4 تا چهره مشهوری که الان اومدن، شاید الان که نشستیم داریم صحبت میکنیم، خودمونم میخوایم تو این بحثای خودمونیمون خارج از این استودیو میشینیم حرف میزنیم، یکی میگه آقای ایکس میشه، یکی میگه با این دلیل، راجع به 4-5 نفر داریم صحبت میکنیم. اون 4-5 نفر هم میشناسیمشون، هم نگاهشون و هم عقایدشون و هم آدمهای سیاست خارجیشون و هم آدمهای سیاست داخلیشون، نوع نگاه اقتصادیشون و نوع نگاه بوروکراتیکشون رو میشناسیم. حالا فرض کنید آقای ایکس یکی از این 4-5 نفر، آقایون محترم، بشه در واقع رئیس جمهور. تمام در واقع هماغمش هم یه آقای مثلا زدی رو هم بکنن وزیر خارجه. بعد این آقای بشینه بگه خب امروز رئیس جمهور آلمان زنگ زد، فردا رئیس جمهور فرانسه زنگ زد، بعد خانم نمیدونم مرکل زنگ زد، بعد نمیدونم این اینجوری شد.
یعنی ما از بین این مثلا 17-18 تا وزارت خونه فقط وزارت خارجه رو نباید مبنا،
نه فقط وزارت خارجه، در دولت آقای البته اتفاقاتی افتاد که این مثلا افتاده، یعنی خب بالاخره اقتصاد ما درگیر تحریم شد، شما رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصادت، الان کرونا شده وزیر بهداشتت، همه و همه درگیر این مسئله شدن. خب ما بیایم چه کار بکنیم؟ واقعا اگر دولتی میخواد تشکیل، من امروز خدمت یکی از این چهرهایی بودم که در واقع نامزد شدن و میخوان داوطلب نامزدی شدن و اومدن، بهشون میگفتم که خب برنامه شما میخواین چیکار کنین؟ گفت ملت. گفتم خب برنامه شما چی؟ گفت ملت. گفتم خب آخه حرفتون چی؟ گفت هر چی ملت بگه. خب آخه این که نشو، خیلیشون اینطورن ها. خب این که ملت حرف خیلی مقدسیه، خیلی حرف درستیه. خب شما برنامه چیه؟ من میگم شما حرفتون چی؟ میگه هر چی ملت بگه. میگم خب نه، ملت شما رو آورده شما حرف بزنی، شما ایده بدی. خب بنابراین حرف من اینه که ما در دولت بعدی اگر مثل دولت آقای روحانی 8-4 سال دوباره درگیر سیاست خارجی بشیم، خب همین اتفاق میفته. شما نقد بکنیم یه ذره اشکال نداره دیگه، آخره دولت قبلش هم میگفتن نگید. شما اگر وزیرش
من یه جوری بگید که گفتگو سیاسی رو داشته باشیم،
گفت نه آروم میگیم، خب فلان اتفاق در فلان نقطه افتاده مربوط به فلان وزیر کابینه است، فلان وزیر کابینه اصلا نمیره اونجا، یا فلان استاندار که دیگه نیست، حالا اینو بگیم فلان استاندار که الان نیست، تو استانش سیل شده، یه فاضلاب اومده، فلان اتفاق مهم افتاده، 24 ساعت تو شبکه 5 داره مصاحبه میکنه در فلان شهر. خب این کارا غلطه. خب پس چرا دولت به معنای دولتش، ببین دولت اصلا چه معنایی داره؟ شما دولت رو فقط در واقع وزارت خارجه نباید ببینی که آیه نفر و دولت، یعنی این که میره با آمریکا ببنده چین چی شد قرارداد. ببین این اگه تصویر شما از دولت اینه، تصویر کاملا غلطی است. حتما اون مسائل مهمی است، حتما مهمه، اما دولت که مفهومش این نیست. دولت یعنی کسی که
ببین دولت الان معتقده که ما برای اینکه تولید راه بیفته، الان برای اینکه حالا مشکل آب خوردن مردم حل بشه، تو همه ساعت‌ها ما باید بتونیم توی حوزه سیاست خارجه درست عمل بکنیم، مذاکره بکنیم، سرمایه وارد کشور بکنیم تا چرخ تولید ما راه بیفته.
اصلا شما تو علم اقتصادم که وقتی همین در همین دانشگاه خودمونم که درس میدن، در همون مبانی علم اقتصادش که درس میدن، اون ارزش افزوده است که از بیرون میاد دیگه، میگه اگه این بیاد من میتونم انقدر بیشتر تولید بکنم، اما تو همین الان میتونی یه قدرشو تولید بکنی، همون هم تولید نمیکنی، میگه بذار اون از بیرون بیاد من بیشتر تولید بکنم. خیلی از صنایع ما و خیلی از کارگران ما و شرکت های ما دچار مشکل شدن در این چند سال. چرا دچار مشکل شدن؟ هی نشستیم این مذاکره حل بشه، اقتصاد ما شرطی شد، صنعت ما شرطی شد. در واقع میخوام بگم که دولت بعدی اگر درگیر مذاکره بشه، اگر درگیر سیاست خارجی در عین اهمیتش، اشتباه کرده. به نظر من دولت بعدی و نهادهای تصمیم گیر درباره دولت بعدی،
حوزه سیاست خارجی، اینطور که من برداشت میکنم سیاست خارجی باید مسیر خودش رو بره.
به نظرم سیاست خارجی رو در دولت بعدی، نه اینکه ازش بگیرن، مسئله هسته‌ای رو لااقل یک مسئله حاکمیتی کنن، یک به معنای واقعی و ریخت شناسی واقعیش. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما در ادوار دولت مختلف. مثلا آقای روحانی که در شورای امنیت مذاکره میکرد به معنای این نبود که آقای خاتمی داره مذاکره میکنه. آقای جلیلی که داشت مذاکره میکرد به معنای این نبود که آقای احمدی نژاد
اما که بعضی جا هم شاید نظر دولت با نظر
شورای امنیت آقای احمدی نژاد اومد گفت دو سال آخر میگفت اصلا هسته‌ای که دست من نیست. درستم میگفت. به نظرم کار درستی هم بود. خب حالا دولت بعدی اومد اختیارات ویژه‌ای گرفت، تلاش شد، اینم به جهت مثبتش تلاش شد که اختیارات، یعنی تلاش کردن که یه اتفاق خوبی بیفته. حالا بعدش اون رئیس جمهور مجنون اومد، آقای ترامپ اومد اون کارا رو کرد، ایشون هم نمی اومد. به قول آقای دکتر عرقشی من یه مصاحبه کردم با ایشون، آقای دکتر عرقشی من گفت اگر خانم کلینتون هم رئیس جمهور میشد بعد
همین اتفاق کنار
بله اینا فقط زمان می‌خواستن.
ما از تحریم‌ها قبل از اینکه
بله اصلا آقای دکتر عراقچی که دیگه نفر دوم مذاکره کننده بود. بنابراین من به عنوان حالا یک شهروند عادی که از من شما سوال می‌کنید، به عنوان یک شهروند عادی پیشنهاد میدم، نظرم میدم، از میکروفون صدا و سیما استفاده می‌کنم. به نظر من مسئله هستی رو تبدیلش کنید به این مسئله حاکمیتی فرادولتی.
خیلی ممنون. توی صحبتاتون آقای صادقی به سند راهبردی ایران و چین هم ده. اشاره کردید. یه کوتاه هم ما فکر کنم یک دو دقیقه وقت داریم، دو سه دقیقه، در رابطه با این سند هم توضیح بدید که برای دولت بعدی، این دولت بعدی باید در واقع چه کار بکنه در رابطه با این سند راهبردی، چه فرصت های این سند راهبردی تو حوزه سیاست خارجه میتونه به ما بده و چه استفاده هایی میتونیم ازش بکنه.
خیلی سوء استفاده کردن از بحث در واقع داستان سندی که بین ایران و چین استفاده شد، گفتن آقا ایرانو فروختن، این ورشو فروختن، اون ورشو دادن، بالای ایران رفت، پایین ایران رفت، این حرفای بیخودیست و مشخص هم است که حرفای بیخودیست. این اتفاق باید خیلی زودتر میافتاد، نه مسئله چینا، نگاه متعادل و متوازن ما به شرق و غرب. شما نمیتونی در کشور رو ببندی، نمیتونی هم بگی فقط من با غربیا میرم مذاکره میکنم. اون روزی که رنو از ایران رفت شما باید میرفتین یه شرکت شرقی رو میآوردید در ایران خودروسازی میزد، رنو فردا با التماس برمیگشت. اون روزی که پژو آمد در ایران رفتن حتی مکانیابی احداث کارخونه رو هم انجام دادن و دیدن و نمیدونم مدلای خودرو رو آوردن و صحبت کردن بعد رفتن، شما باید حتما میرفتین یه شرکت شرقی میآوردید. روسا حاضر بودن بیان، چینی ها حاضر بودن بیان. ما چه رفتاری با چینی ها کردیم؟ همین چند شب پیش در همین کلاپوس یکی از این وزرا تشریف آورده بودن، اومده بودن تاییدم میکردن اتفاقاتی که افتاد. البته یه توضیحی هم داشتن اتفاقاتی که برای رئیس جمهور چین افتاد در همون ابتدای برجام در ایران. بنابراین ما این اتفاق حتما باید بیفته. این مثلا ما رفتیم با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، کشورمون فروختن با آمریکایی‌ها، یا مثلا با آلمانیا داریم مثلا تلفنی صحبت می‌کنیم، یا فرانسه هر روز زنگ می‌زنه، یا مثلا پژو آمد در ایران کارخونه زد، مثلا ما کشورمون فروختیم به مثلا فرانسوی. این چه نگاهی است که بعضی از این غرب‌گراها در ایران دارن؟
سیاست تأمین منافع چه در مذاکره با
پنج مثبت چه اشکاله؟ یا شما باید موازنه منفی بکنید، در کشور ببندید، بگید آقا خودم و خودم و خودم. همین آقایونی که انتقاد میکنن به روابط با شرق، همین ها اول صداشون بالا میشه که آقا در کشور رو نبندیم. خب در کشور رو نبندیم، فقط باز بذاریم به سمت غربی ها، کارخونه ها چرخاشون فقط توی کشور غربی میچرخه، برندای صنعتی فقط تو غربن، تو شرق نیستن اصلا. یعنی ما هیچ شرکت شرقی خودروسازی نداریم، هیچ شرکت شرقی مثلا لوازم خانگی نداریم، که البته به لطف تحریم امروز ما خیلی از لوازم خانگی رو خودمون تولید میکنیم و بهترینش هم تولید میکنیم و داریم صادر میکنیم.
خصوصا تو این چند سال اخیر واقعا
اصلا بازار رو ببینید ایرانی ها اصلا واقعا خیلی این برند، دو سه تا برند اصلی اصلا غیب شدن و این اتفاقی برای ما نیفتاد. اتفاقا برندهای داخلی خیلی بهترم هستش. بنابراین میخوام بگم که این اتفاقی که در مورد شرق افتاد، حالا خیلی هم ما نباید قش کنیم به سمت اون ور. یعنی یه موقعی بحث سر این نباشه که خب حالا غرب بده بریم شرق.
سیاست متوازن،
متوازن باید باشه حتما. در سیاست خارجی باید دولت بعدی متوازن عمل بکنه. تصورم اینه که حرکتی که ما به سمت چین کردیم و اون اخباری که در مورد توافق ما با روسیه منتشر شد، بیشتر سبب شد که غربی ها یک تکونی بخورن و آمریکایی ها بیان به این سمت.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر صادقی، اوقات خیلی خوبی داشتیم، صحبت‌های خیلی خوبی هم داشتیم. تشکر می‌کنم از شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی از اینکه با ما همراه بودید. از شما تشکر می‌کنم. روز و ساعت خوبی رو برای شما آرزومندم. ارادت یا علی.
یک رأی دارم. فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
بندری دریا به دریای روه
وطن فرمان دهد
آماده هستیم،
مهر ولایت را درون سینه داریم، با جوهر جان مهر خود را می بشاریم، در راه حق باید سر و جان را فدا کرد، مانند خوزستان که دینش را عطا کرد. سال‌ها سال سرور انقلاب است، فصل شکوفایی و وقت انتخاب است، هر برگ سبز ما شبیه قطره ها، گنجینه ای می آفریند در دل خواب.
ای
شهروند،
ای روستایی،
بانگ حضورت دارد آهنگی خدایی،
دریایی از عشق است در جام دلیران، بر بام دنیا می درخشد نام ایران، ایران.
حق انتخاب حق ما از آزادی است، از حق آزادی خود به خوبی دفاع کنیم. همراه لحظه های عصرانه شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103 ممیز 11 تا 103 ممیز 15 هم ردیفی است که میتونید دریافت بکنید صدای ما رو و با برنامه هایی که پیش رو هست با بخش دوم همچنان همراه باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما که در گوشه گوشه ایران اسلامی شنونده هستید 162 هست، میتونید نظر پیشنهاد و انتقاد خودتون رو مطرح بفرمایید. همینطور میتونید به ما پیام کوتاه بفرستید به سامانه پیامکی 30,010,35 و در فضای مجازی با ما همراه باشید به نشانی www.radiogoftegu.ir. و شما شنوندگان محترم که از برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراهتون استفاده می‌کنید، می‌تونید از برنامه‌ای که ذخیره شده و در آرشیو هست هم استفاده بکنید و اونها رو بازشنوایی داشته باشید و دوباره بشنوید. به ساعت 19 عصر داریم نزدیک میشیم، عصری سرشار از خیر و برکت و پر از آرامش برای شما آرزو مندم. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید در این ساعت با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به مدت حدود یک ساعت بشنویم.
بفرمایید.
خاطر خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید